به تغییره، ولی ما نمیتوانیم بگیم که نه ما نباید تغییر بکنیم، ما باید تو همون رنج بمونیم و تو همون لول فیلم بسازیم. یعنی که سیاست هایی که گذاشته میشه ما بر اساس تغییراتی که حالا در جامعه میفته، تغییراتی که در کل جهان میفته، من فکر میکنم ما از اون قاعده مستثناییم و باید فقط و فقط بر اساس همان چیزی که به ما دیکته شده است، بر همان چیز، بر اساس همان فیلم بسازیم. تغییراتی نباید بدیم، چون که به هر حال یک سری مسائلی هستش از اون اول که پایه و اساس اینجوری گذاشته شده و این پایه و اساس هیچ جوری نمیشه تغییرش داد. چرا؟ چون ما اصلا از تغییر دادن خوشمون نمیاد. حالا میگم ما، منظورم حالا از این مبحث مجوزها و این نوع نگاه هستش که من دارم خدمتتون.
آقای جمشیدی، فکر چقدر حالا این نکاتی رو که گفتی این رو ناشی از یک جور سلیقه میدونی؟ یعنی اگر در همین شرایط فعلی، همین امروزی که داریم ما هم صحبت میکنیم، آدم ها عوض بشن، فکر میکنی چقدر تغییر میکنه یا نه یک رویه کلی؟
اصلا بحث آدم ها نیستش، بحث تعویض آدم ها از نظر من نیست. من شاید خیلی کوچکتر از اونم که بخوام در رابطه با این مسئله صحبت کنم، ولی ما تا وقتی که روی کردمون این روی کرد باشه، حتی اگر ما بهترین مدیرها رو بیاریم سر کار، هیچ وقت این اتفاق نمیفته که ما بتوانیم از یک مسیری که توش قرار گرفته شدیم حالا به زور خب بتونیم از اون مسیر جهتمون رو عوض بکنیم. یعنی اصلا اتفاقی نه، این یک مسئله ای که باید روی کرد تغییر بکنه. اگر ما بحث روی کردیمون تغییر بکنه، قطع به یقین ما همه چیمون تغییر خواهد کرد. ولی مشکل اینجاست که ما اصلا از چیزی به نام تغییر خوشمونه.
این تغییره رو یکم باز میکنی برامون؟ تغییر روی کرد و
دیگه من فکر کنم بازش بکنم اصلا. ببین حالا چجوری براتون
ما رو دردسر ننداز، در اون حدی که ما رو دردسر نندازی بازش کن.
ببینید ما الان به فرض مثال الان بخوایم در رابطه با یک مسئله اجتماعی فیلم بسازیم بر مبنای موضوع روز جامعه همون، مثلا حالا خیلی یک چیز خیلی 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 ساده، خب که الان ما میدونیم گرونی یک معضله، مثال دارم میزنم، خیلی چیز ساده ایه، ما معضلات خیلی بزرگتری داریم از این مسئله. خب ما میخوایم در رابطه با این مسئله فیلم بسازیم به فرض، آیا شما میتوانید تمام جزء به جزءشو در رابطهش توضیح بدین و یک و سکانس به سکانس در رابطه با این مسئله فیلم بسازید؟ نه نمیتونید، چون که اگر بخواید در رابطه با جزئیاتش برین جلو به یک جایی میرسین که میگن نه شما اصلا حق ندارین در این باره حرف بزنید، اصلا این سکانس رو شما درش بیار، چون شما نمیتوانید در رابطه با این مسئله اظهار نظر کنید. من بحثم وقتی میگم تغییر، خب ما میگیم که آقا تغییر روی کرد دیگه، آقا ما باید یک مسئله داشته باشیم که آقا بگیم آقا ما همه چیمون داره تغییر میکنه. وقتی همه چیز تغییر میکنه، چرا ما نمیتونیم درباره این تغییر فیلم بسازیم؟ چرا؟ چون که ما بر مبنای مثلا 100 سال پیش داریم فکر میکنیم و نمیتونیم فکر خودمون از اون 100 سال پیش بکشیم امروزش کنیم. الان متوجه منظورم شدی؟
بله بله.
تموم شد.
بعد آره خوب.
یعنی که مثلا میگم، یعنی که ما اگر به فرض ببینید ما در طول سال خب 4 تا فصل داریم دیگه، هر فصلی طبیعت تغییر میکنه، خب یعنی ما بر این اساسیم که ما حتی به اون تغییرم نمیخوایم مثلا نگاهش بکنیم. ما نمیتونیم بگم مثلا میگم الان زمستونه، خب درخت ها همشون برگ ندارن، تغییر کردن دیگه، پس چطور ما اون تغییرها رو میتونیم قبول کنیم ولی یک سری تغییرات دیگر رو نمیتونیم قبول کنیم؟ آقا چرا؟
آقای جمشیدی فریه، زمانی که صحبت از سینمای اجتماعی چه الان چه در گذشته شده، یه دوگانه‌ای شکل گرفته بین فیلم‌های مربوط به سینمای اجتماعی و سینمای کمدی، نه از جنس کمدی‌های انتقادی، کمدی‌های سرگرمی که اتفاقا خود شما هم تو کارنامه کاریتون هست، تعداد قابل توجهی از آثارتون همین این جنس فیلم‌ها هم هست که حالا تو برنامه هفته پیش هم بهش اشاره شد و خب حالا آقای سالور به عنوان یکی از تهیه کنندگان میگفتش که شرایط برابر نیست، یعنی اون امکاناتی که برای فیلم‌های کمدی در نظر گرفته میشه نسبت به فیلم‌هایی که برای سینمای اجتماعی نیست. این دوگانه رو اصلا قبول داری؟ این دو جنس سینما رو روبروی هم میبینی، کنار هم میبینی؟ یکم راجع به این دوتا صحبت کن، چون تو هر دوتا حضور داشتی و
به نظر من اصلا فیلم اجتماعی با فیلم کمدی کاملا متفاوت. اصلا چرا باید روبروی هم قرار بگیره؟ اصلا من اینو قبولش ندارم. به نظر من نه، فیلم اجتماعی داره در اصل یک موزل اجتماعی داره صحبت میکنه. فیلم کمدی هم اگر یک کمدی،
من از جهت اون چیزا میگم، از اون جهت اون حالا تفاوت هایی که یه عده معتقدند بین این دوتا مسئولین مثلا سینمایی، سازمان سینمایی بین این دو جنس فیلم قائل میشن، حالا چه به لحاظ تبلیغات، چه به لحاظ سینما، تعداد سالن های سینما،
من کاملا متوجه
و حمایت.
بله ببینید، ما اون کمدی که ببینید مسئله فیلم اجتماعی که به جدا اصلا اون که در تاش دیگه صحبت کردیم و دیگه
بله.
به نظر من دیگه تموم شد، ولی در رابطه فیلم کمدی که ما بخوایم صحبت بکنیم، اون فیلم جنس کمدی که سازمان سینمایی محترم دوستش داره و در تاش تبلیغات میکنه، اصلا اون فیلم کمدی نیست. از نظر من به قول شما یک فیلم کمدی که برای سرگرم کردن مردم و اومدیم حالا بر اساس یک سری مسائلی که کاملا پیش پا افتاده است تونستیم تماشاگرمون رو بخندانیم. خیلی هم شاید موفق بودیم در داخلش. من اصلا نمیگم اون نوع فیلم ها بد است یا خیلی خوب است یا هر چیز دیگری. من خود من بارها بارها از این فیلم ها بازی کردم. اما اساسا کمدی از سه تا فکت استفاده میشه که اصلا حتی گفتن این فکت ها هم الان در حال حاضر ممیزی است. میدونین؟ یعنی اساسا شما بیاین در رابطه با کمدی بخوایم صحبت بکنیم، بیاین میگه کمدی کجا شکل میگیره؟ در مواقعی که از سیاست صحبت میکنه، در مواقعی که از دو تا فکت دیگه که من واقعا حتی نمیتونم الان اسمشو بیارم. متوجه این؟ و نمیشه، یعنی نمیشود از این سه فکت استفاده کرد و نمیشود در رابطه با اینجور مسائل بتوانیم جابجاش بکنیم تا یک گروتسک یا یک کمدی خیلی جذاب ازش به دست بیاریم، چون نمیتونیم، چون ما گنجایششو نداریم. گنجایششو چرا نداریم؟ بر اساس همون تغییر. متوجه؟ یعنی ما اگر بخوایم یک فیلم سینمایی مثل شیشلیک بسازیم که حالا میاد در جایی تماشاگرش رو میخنداند، در جایی تماشاگرش به فکر فرو میرود، در جایی تماشاگرش حتی بغض میکند و باز هم میخندد، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. توقیف میشه، میمونه سر جاش و اتفاق دیگه براش نمیفته.
بله آقای جمشیدی، ما چون وقتمون داره تو این بخش به پایان میرسه، میخواستم بحث و یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم و فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که از نگاه شما به عنوان اصلی ترین اون حلقه مفقوده‌ای که الان ما سینمامون میخواد، همون اون پذیرش یه سری تغییرات هستش که
بله
حالا باید از سازمان سینمایی شروع بشه و به نوعی آزادی عملی به فیلمسازا داده بشه که راجع به موضوعات مختلف بتونن ورود بکنن.
بخوایم مثلا نگاه بکنیم، الان مثلا صدای ما رو خیلی دارن میشنون، شاید چند تا از مسئولین اون هم بشنون، ولی فعل واقع شما الان این همه فیلم ها و سریال هایی دارن پخش میشوند، حالا اسم پلتفرماش هم نمیارم، که بعضا بعضیاشون حتی مجوز پخش هم نگرفتن به قول خود دوستان.
بله.
خب تمام اینهایی که مجوز پخش هم حتی نگرفتن، اصلا مجوز بهشون ندادن، اصلا به گمانم شاید بازبینی هم نشده باشن، آیا خلاف عرف بوده؟ آیا در جایی خودشون اومدن یک اتفاقی رو رقم زدن که تماشاگرمون مثلا یه دفعه خدای نکرده چه میدونم فکر ناجور بکنه؟ باور کنید نه. ما خودمون، من به عنوان یک بازیگر، نه فیلمساز، به عنوان یک بازیگر خودم میدونم ممیزی الان چیه. این جمله آیا ممیزی دارد یا ندارد؟ اگر بخوام اون جمله رو بگم، 100 بار توی خودم برای خودم درستش میکنم تا یک جور دیگه بگم که منظورم رو فقط شاید برسونم، نه اینکه فقط و فقط اون جمله رو بگم. پس ما ممیزی رو میدونیم خودمون دیگه، لازم نیست اینقدر دیگه زیر ذره بین باشیم و این اتفاقات برامون بیفته که حالا بیان یقمونو بگیرن، فیلممونو خراب کنن، سکانسمونو بزنن. چرا؟
بله. و به عنوان آخرین سوال، در زخم کاری 2 هم حضور دارید؟
من نه، متاسفانه در زخم کاری 2 نیستم، اصلا قرار بر این نبود که زخم کاری دو داشته باشه.
ولی مثل که اخباری که اومده میگن خیلی ارتباطی به اون داستان اصلا نداره، درسته؟ فقط اسمش مشابهه.
من در اطباق قصه اجازه بدین صحبت نکنم در آتش، ولی فقط تا اینجا میدونم بهتون بگم که من در زخم کاری دو حضور ندارم، چون در قسمت 14 زخم کاری کشته شدم.
بله چون نه من اینو از این جهت پرسیدم که چون توی یکی از خبرها خوندم که داستان گویا حالا خیلی ارتباطی به خود اون قسمت اول نداره و خب یه ترکیب بازیگران یه سری بازیگر جدید هم اضافه شدن، حالا گفتم اگر که اونجوری آیا حضور داری، چون توی این کارهایی که محمد حسین مهدویان بوده شما یه پای ثابت بودی، حالا چه به عنوان کارگردان چه به عنوان مشاور، هم در مجموعه سقوط هم همین کدچرمی حضور داشتید. خیلی خیلی ممنون آقای جمشیدی.
نه خبری که درست شده بود نه، این اشتباه بود، من تو زخم کاری دو نیستم، قصهشم میدونم ولی نمیتونم در تاش صحبت کنم. اجازه بدیم که حالا برام
فقط در این حد که به یک ربط دارد یا ندارد
نمیدونم.
نمیدونید
اینو فقط خدا میدونه و محمد حسین مهدویان.
بله خیلی خب، ما با خود محمد حسین مهدویان صحبت میکنیم. خیلی ممنون آقای جمشیدی فر، براتون آرزوی موفقیت دارم. ممنون از وقتی که به ما دادید.
عزیز این فدای شما.
خدا نگهدار. خب بیایم داخل استودیو و بحثمون رو با جناب آقای رضا اورنگ ادامه بدیم. آقای اورنگ نکته‌ای دارید راجع به صحبت‌های آقای جمشید فر؟ این تغییره رو که ایشون میگفت، خب شما هم بارها از زوایای مختلف راجع بهش صحبت کرده بودید، اگه نکته‌ای دارید بفرمایید وگرنه بریم بحث خودمون.
خب ایشون به عنوان یک بازیگر نظر داد، یعنی تو جریان اصلاحات اینا فقط شنیده مثل خیلی کسای دیگه، یعنی تو اون جلسات نبوده، اصلا نمیدونم اصلا فیلم نام اولی که رفت اونجا چی بوده، تصویب شده و بعد ساخته شده چی شده.
ولی یک مورد... الان آقای اورنگ این هم این نکته اینجا خوب شد اینو گفتی، چقدر امکان این تغییر هست؟ یعنی فیلمنامه‌ای که میره از پروانه ساخت میگیره تا چه درصدی میتونه واقعا تغییر بکنه در مرحله ساخت که میرسه؟
ببین توی فیلمنامه، نمیگم که برسیم درصد،
آره.
توی فیلمنامه وقتی یه فیلمنامه نیست می‌نویسه، حتی تهیه کننده کارگردان حق دارن تا 25% دخالت بکنه. یه دوره دهه 60 و اوایل دهه 70
اینو، یعنی خود ارشاد و سازمان سینما اجازه داده،
استاندارد جهانی راجع به فیلمنامه است، راجع به اداری نیست. اینو میخوام گفتم که به این برسم. یک دوره بود دهه 60 70 که فیلم‌ها میافتن اونجا تصویب می‌شدن، حالا جیم و به و الف و
درجه بندی بود، بله
درجه بندی و یه بودجه هم تعلق می‌گرفتن. یعنی یه موقع مثلا من که فیلمم نمی‌نویسم، یه فیلمنامه همطوری دم دستی می‌نوشتم، تحویل تهیه کننده می‌دادم، تهیه کننده برای اینکه پول بگیره میرم تصویب می‌کرد، بعد یه چیز دیگه می‌ساخت. مثلا کلا یه فیلم دیگه بود. کسی هم نمی‌گفت با هم دیگه فرق داره. ولی الان ببینید چون ساختارا با تغییر آدم‌ها تغییر می‌کنه. من بارها گفتم چون قانون نداریم اتفاقا پیش میاد دیگه.
بله.
الان شما ندارید که ارشاد به کارگردانی میگه آقا من اینو تصویب می‌کنم و نو به مو اجرا بکن، یا 10% 20% بیشتر اجازه نداری تو رو بعد رو فیلمنامه تغییر بدی بیاد پیش من، نه اینکه رو فیلم تغییر پیدا کنه. این
شما هر کاغذ آره.
هر تغییراتی که می‌خواد بدی بده، ولی دوباره فیلمنامه رو من ببینم بعد بخوای بری توی اجرا. الان
واقعا میشه حالا اون 100% اون فیلمنامه در اجرا طبیعتاً تغییر میکنه
به سلیقه. خب هیچ موقع کسی نمیاد تو سینما کولیس بذاره اندازه بگیره تو مثلا نیم میلیمتر اینجا اشتباه کردی فلان کردی، اینطوری نی، کلیت در بیاد اگه آدمای متخصصی باشن ایراد نمیگیرن. این من بارها گفتم بعضی سلیقه تو شور پروانه ساخت هن. خب یه زرنگیایی هم بعضی کارگردانا دارن دیگه، میگن این کارو میکنم شاید ندیدن. خب اینم اشتباهه دیگه، اینم اشتباهه. یه طوری باید همسو باشن که بتونی این کار انجام بشه. یه الان یک موضوع این بازیگر گفتن یه تفاوت عظیم بین کمدی و اجتماعی قرار دادن. اصلا شما یک فیلم کمدی بیار که موضوع اجتماعی نباشه. شما چارچاپین فیلماشو دیدید دیگه، درسته؟ هممون میخندیم
البته
دیگه.
فکر میکنم نه. منظور چون اون جنس کمدی میگیم که
نه. چون میگه یه سری فاکتوری که نمیشه گفت، یکی اصول داره کمدی دیگه، اینکه بس اجتماعیه، یکیش بحثش بازی کردن با لوازم جدیده که تو تمام فیلم مثلا میبینی شما چارچابینی میبینی میخندی، تمام شدیدترین موزلات روز جامعه رو میگه، حتی تبعید میشه برای تمام عمر، نمیذارن بیا توی آمریکا. شما اصل جدیدش نگاه میکنی اصلا فراتر از زمانه. اون موقع پیش بینی میکنه که تو هر جا بالا سر کسی دوربین هست. اون راهکاری که من گفتم اینه. یعنی چارچاپین داره موزلات نشون میده، راهکارم نشون میده، میگه اگه همه صنعتی بخواید بشید یه طوری میشه که همت میشید ماشین دیگه، خودتون صاحب فکر نیستی. این جور راهکار هست تو سینما اجتماعی. حالا یه موقع مثلا یکی با زبان طنز میتونه بیان کنه مثل چارچاپین با زبان طنز میگه، ولی یکی جدی میاد بیان میکنه مثل خیلی از کارکنان. الان تو کل دنیا بگردید فیلم اجتماعی زیاده دیگه. فیلم نامادری رو دیدید حتما دیگه.
بله.
الان تو ایران باشه یکی دمپایی به هم داره بچه رو کتک میده، ولی اونجا یه آدم هنرمند عکاس با یه مادری که دیگه از همسرش جدا شده دوتا بچه داره، یه گرفتاری های درگیری بین اینا هست، ولی این درگیری ها باعث میشه که به هم نزدیک بشن، طوری که آخر فیلم مادره با خیال راحت بچه رو دست نامادری میده. اون میشه راهکار. چون اگه این نامادری نشون میده دائم داره کتک میزنه فلان میزنه، یا یه هم برعکسش نشون میده همش داره مهربونی میکنه، خب چه اتفاق میفته؟ تضاد بد باشه. همیشه بین خیر و شر تضاد هست دیگه. چون نمیتونی چه مشکل باشه بدون تضاد داشته باشی. اگر بدی هست خوبی هم باید کنارش باشه، اگر خوبی هست بدی هم باید کنارش باشه. تو بعض بردن لیلا یادتونه که آقای نوروز بیگی هم بود، من همین رو گفتم دیگه.
بله.
گفتم اصلا نباید اصلاحیه میگرفتن، بذارید که خود مردم تصمیم بگیرن. چون نمیده بد و خوبی باید همیشه کنار هم دیگه. شما اصلا قرآن هم بخونید بدی و خوبی داره، شیطان و فرشته داره، بگی غیر از اینه. هر داستان ساده هم که بخونید همین داره. من تا میگم ما وقتی یک نگاه یک جانبه داریم به موضوعی، موضوع میشه سیاه‌نمایی. اینکه من اگر اینو نشون بدم خیلی هم سیاه نشون بدم ممکن تو اون جشنواره جایزه بگیرم، میشه سیاه‌نمایی. این نیت خیلی مهمه. شما با چه نیتی هر کاری بکنید، حتی فیلم سازی. دیدید بین منتقدا میرن سینما هم بریم این فیلم رو بکوب ندیدن ها، یا بریم این فیلم تعریف
از قبل تصمیمش
گرفتن. تصمیم گرفتن. این تو این فیلم سازی هم همینه. این آدم از قبل تصمیم گرفته که مثلا من یه کاری کنم همه رو اذیت بکنم. این مشکلاتی که توی سینمای اجتماعی به وجود میاد.
و حالا این اون دو قطبیه که میگم، اون کمدی که شما از جنس کمدی چارلی چاپلین یا کمدی هایی که ولی میشه بهش گفت یه جور کمدی های اجتماعی که یک نگاه انتقادی هم دارن، اون کمدی رو نمیگیم. کمدی هایی که حالا میگه اسمش هم لازم نیست بیاریم، توی این سالها صدرنشین فروش بودن در سال و
اونا موضوع اجتماعی دارن،
خیلی توشون حالا میگم
چون تو اجتماع هست اصلا نمیره خارج از اجتماع باشی. تو کره ما که نساختید که،
نه اون که برای آره توی اجتماع هستیم و راجع به یه مسئله هست، ولی این که بخواد یک موضوعی رو مثلا جز فیلم هایی میشن که در هر مقطعی از 20 سال قبل 20 سال بعد همین فیلمه، یعنی هیچ فرقی نداره و خیلی وابسته به اون مقطع و زمان آره. نیست. من از این جهت میگم، یعنی آره. صرفا یک سرگرمیه.
آره. زود گذراست میاد میره. این بهترین فیلم ها بهترین آثار اینه که در طول زمان کمرنگ نشه.
بله.
الان شما چارلی چاپلین کمرنگ نمیشه، حتی لوره هارلی کمرنگ نمیشه. الان یکی از معضلات هالیوود اینه که دیگه همچین بازیگرایی نداره. برای همین مثلا سراغ مثلا بازیگرای جدی که تو کار طنز باشن یا کار جمعی اتفاق میفته.
خب خیلی ممنون آقای اورنگ. ما دومین ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با آقای محمد شایسته، یکی از پخش کنندگان تازه نفس و درجه یک. آقای شایسته سلام، به سینما معیار خوش اومدی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های عزیزتون، در خدمت.
آقای شایسته، ما راجع به سینمای اجتماعی داریم صحبت میکنیم در برنامه این هفته و دیدیم که خیلی خوبه نظرات شما رو هم داشته باشیم به عنوان یکی از پخش کننده هایی که فکر میکنم تخصصی فیلم های اجتماعی رو توی این سالها پخش کردید، حالا از مرد بازنده و ملاقات خصوصی که حالا الان همچنان نمایشش ادامه داره و فکر میکنم فیلم تفریق رو هم از یک ماه دیگه حدوداً به نمایش خواهید گذاشت. یه خورده راجع به آقای شایسته سینمای اجتماعی بفرمایید. ما هفته پیش با آقای سالور صحبت میکردیم از تبعیض بین سینمای اجتماعی و فیلم هایی که کمدی های صرفا سرگرمیان گله داشتن. نظر شما چیه راجع به این تفاوت ها؟ شما موافقید سازمان سینمایی تفاوت میذاره بین فیلم های مختلف یا نه؟
خدمت شما بگم که به نظرم اگه فیلم اجتماعی خوب ساخته بشه، طی تمام این سالا اینجوری بوده که میفروشه، مخاطب خودشو داره. مثلا همین پارسال فیلمای ابلغ، دوزیست، تیتی، اون یکی فیلم آقای کاظم دانشی، اینا همه فیلم‌ها خیلی فروختن. الافزار، همین ملاقات خصوصی در وسط تمام این ماجراها اکران شد، الان 30 میلیارد فروخته و پرفروش‌ترین فیلم غیر کمدی تاریخ سینما ایران شد. من هیچ وقت آدم گله نیستم، ولی به نظرم میاد که خیلی سازمان سینمایی دخیل نیست و تفاوتی نمیذاره بین سینمای کمدی و سینمای اجتماعی. به نظرم اون سینما داره و به نظرم میاد که سینما دارم چاره‌ای نداره. یعنی سینمادار وقتی میبینه فیلم کمدیش پرفروش‌تره، با این هزینه ها و دخل و خرجش مجبوره به اون فیلمی که بیشتر میفروشه سانس بده. سازمان سینمایی از این به بعد فکر میکنم در چند ماه گذشته اشتباهی که داره میکنه، حس میکنم داره بیشتر به کمدیا پروانه ساخت میده، به سینما اجتماعی نمیده. و خدمتتون عارضم که
علتش به خاطر حالا همین مسائلیه که برای ممیزی و اینها پیش میاد.
بله بله، یعنی انقدر میبرن میارن و سخت میگیرم، یا تهیه کننده و کارگردان اصلا بیخیال میشن، میگن آقا اصلا فراموش کنیم نمیسازیم. خود اونا هم همون در وهله اول یه نهایی به شما میگن که یعنی آقا اصلا پرونده ایفتیم بسته است. شما همه اینا رو داشته باشید، من کلن حس میکنم سینمای کمدی کاملا رو به نابود.
سینمای کمدی رو به نابودیه؟
سینمای اجتماعی. اجتماعی کاملا رو به نابودیه، با توجه به هزینه های بیش از اندازه گرون تولید. یعنی شما اگه بخوای یه فیلم الان بسازی، دو تا بازیگر خوب داشته باشی، من فکر کنم باید 20 میلیارد تومان، چون الان دارم میسازم همه چی دستمه دارم خدمتتون میگم، 20 میلیارد تومان باید هزینه کنی بسازی. این سقف فروشش میتونه چقدر باشه؟ میتونه 30 تومان ملاقات باشه، نه بگیم 40 تومان باشه، نه اصلا 50 میلیارد باشه برای سینمای اجتماعی. آیا اون پول سرمایه گذار تهیه کننده برمیگرده؟ خب الان با توجه به خدا رو شکر فروش فسیل، فروش بخارست، نمیدونم گشت ارشاد، سه کمدیایی که میفروشه، تهیه کننده و سرمایه گذار ناخودآگاه میرن رو به اون ور، میرن رو به اون ور. ارشاد هم که داره چراغ سبز نشون میده به اون جنس، خب این سینما نابود میشه. شما با من موافقین یا مخالفین؟
من الان بیشتر ترجیح میدم بپرسم که با این شرایطی که شما میگید چیکار میشه کرد برای سینمای اجتماعی؟
البته من مخالفم.
آخه وقتی که هزینه های تولید رو من تهیه کننده باید بدم و کسی به ما هیچ کمکی نمیکنه و ما رانتی نداریم و از پولای فارابی که 20 میلیارد، 50 میلیارد، 40 میلیارد میدن فیلم هم نمیفروشه ما برخوردار نیستیم و سرمایه شخصی من تایفان است، من ترجیح میدم نسازم. خب من زندگی هم دارم، میدونید غیر از رسالتی که تو سینما دارم من زندگی هم دارم و من نمیتونم ضرر بدم که سینمای اجتماعی سرپا نگه دارم.
یعنی فکر میکنید راه حلش همون فقط کمک فارابیه یا حالا دیگه نهادهای دیگه دولتی؟
نه، وقتی ارشادم به شما پروانه، اصلا پروانه رو بدن، خب بری شما بسازی. الان ببین چند تا فیلم گیرن تو ارشاد، همشون هم فیلمای اجتماعی هم. الان تفریح گیره، هامه پسند گیره، خدمت شما بگم حالا شیشلیک یه کمدی و اجتماعی داره، شیشلیک گیره، اصلا لیست کنیم که اینا ته نداره.
عامه پسند که در جشنواره هم به نمایش در اومد، مشکل
جدیدن ظاهرن فیلم دوچار مشکل شد، ما اینجوری شدیدیم.
و مشکل تفریق چیه؟ اینا همه باید یه بازبینی دوباره شدن و ممیزی اومده براشون یا نه؟
مشکلات جاهای دیگه ایه. الان بعد از این ماجراهایی که کشورمون گذرونده، مشکلات از جاهای دیگه است. استعلام بازیگر داریم، استعلام کارگردان داریم، استعلام تهیه کننده داریم. میدونین این فیلم ها ساخته شده، خب تهیه کننده میگه نریم بسازیم مال ما هم اینه این بشه.
آخه الان که اون استعلام بازیگر که الان خیلی از بازیگرانی که حالا دوچار مشکل هم شده بودن که الان داره کاراشون پخش میشه.
برای همه اینجوری نیست. من میدونین صلاح نمیدم اس بیارم، برای همه اینجوری.
آها، یعنی الان فیلمی هست که به خاطر بازیگر خاصی که اون بازیگر توی اون فیلمه الان دچار مشکل باشه؟
بله صد در.
و تفریق و عامه پسند جز این دو فیلم هستن؟ جز این فیلم ها هستن
تقریبا.
و غیر از این هم مشکلی ندارن؟
غیر از این هم مشکل نه، اصلا تفریق که پروانه نمایش داره که.
نه میدونم دیگه، میگم یعنی فقط این مشکل اون حالا حواشیه که پیش اومده برای مثلا یک یا دو بازیگر خاص مثلا.
بله بدونید اتفاقات الان لحظه ای شده، یعنی شما یهو قراره چهارشنبه روزی صبح فیلمتو اکران کنی، تبلیغات شروع میکنی به عنوان تهیه کننده و پخش کننده. از شما رو که میری یه هفته مانده به اکران، یهو بازیگر فیلم شما یه کاری میکنه، درسته؟ فیلم شما رو نمیذارن اکران شه. بعد ارشاد میگه که جلوی اینا رو بگیرید. ما تعهد مادام العمر
آقای شایسته، اگر که حضور ذهن داشته باشید، یه مشکلی برای فیلم گشت ارشاد 3 برای یکی از بازیگرانش پیش اومده بود. که
بله.
و من یادمه که اون زمان خود آقای وزیر آقای اسماعیلی گفتگویی کرد. آره و گفتش اصلا ما هیچ دلیلی نمیبینیم که حالا به خاطر یک بازیگر جلوی فیلم بگیریم. الان یعنی این سیاست عوض شده؟
الان شرایط به قبل از مهر ماه 1401 و این 6 ماه و اون قبل و بعدش دو دوره. شما دارید در مورد دوره صحبت میکنید که
نه آخه اون چون یه سیاست کلی بود دیگه، گفتن ما به خاطر یه بازیگر جلو فیلمو نمیگیریم.
سیاست های کلی وزارت ارشاد هر روز عوض میشه، یعنی عیان نیست، اعلام هم نداره، ولی در مواجهه حضوری با شما تو اتاق دروسته اینا عوض میشه.
الان شما خودتون برای حالا این دو فیلم که پخش کنندش هم خودتونید پیگیری کردید؟
اصلا با خود... اندازه‌شو نمیتونم بگم. وزارت ارشاد پیگیر هست که کمک کند که اکران بشود. اینو بگم آقای خزایی، آقای ایلبگی، آقای شهرات بی صادقانه پیگیر اکران فیلم ها هستن، ولی خب دوستان هم باید پاسخگوی جای دیگه باشه.
آها، یعنی نهادهای خارج سینمایی الان؟
بله صد درصد.
شما با اون نهادها دیگه نمیتونید صحبت کنید؟ نه
نه خدا رو شکر با ما کاری نه.
و پس فعلا اینها شرایط باید به همین صورت باشه.
بله.
بعد گفت
شما که... یعنی دوستان وزارت ارشاد باید هر هفته هر روز هر ساعت برای یک تصمیمی که میگیرن پروانه ساخت بدهن، پروانه نمایش بدهن، استعلام ساعتی بگیرن که آیا مثلا در مراسم آقای آتیلا پسیانی فلان بازیگر چه پوشیده، چی کار کرده نکرده این هفته این فیلم، به اون دلیل نمیتواند اکران شود. میدونی من خیلی سربسته میگم، الان این مشکلاتی که شده مشکلات مثلا فیلم عام پسند.
و حالا با توجه به این که گفتید خب یه سری اتفاقاتی افتاده، فکر میکنید که یک تهیه کننده برای حالا اون زمانی که داره فیلم رو میسازه میتونه با قراردادی که با بازیگرها میبنده یه سری نکات رو روی اون قرارداد بیاره که آقا با توجه به اینکه با این پروژه قرارداد دارید یه بایدها و نبایدهایی توش بیاد، این کار شدنی هست یا نه؟
ببینید
بیرون ایران یک راه حل که همین الان به ذهنم رسید.
بیرون ایران کاملا شدنیه، ولی قربونتون برم من نمیتونم اختیاردار زندگی و رفتار بازیگرم باشم. بازیگرم تایمی که سر صحنه منه، بازیگر منه. اگر اشتباه میگم، من میگم این پست رو نذار، میگه به شما چه ربطی داره. آقا من زمین شما یه پولی به ما دادیم، ما یه دوره اومدیم بازی کردیم، بهترین نحو این ماجرا رو اجرا کردیم، تموم شد رفته، الان دیگه ما با هم کاری نداریم. به نظر من نشدنیه. نه اصلا توقع بی جاییه.
و خب خودتون فکر کنید راهکار چی باید باشه؟ یعنی پیشنهادتون به هر حال
به نظرم میاد که وزارت ارشاد همون جوری که در پروانه ساخت موقع صدورش تقریبا 99% بار و امضاها و همه فشار رو میندازه رو دوش تهیه کننده، که اتفاقا درسته، میدونید چی میگم، بعد موقع خروجی هم بعد از من تهیه کننده بخواد همون کارو میکنه، تو پروانه نمایش هم بعد تهیه کننده رو لحاظ کنه.